بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت إن شاء الله باشیم و بپذیرن ما رو. خب امروز سالگرد وفات حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه است و همچنین شهادت حضرت حمزه سید و شهدا است. انشاءالله خدای سبحان با محبت ما نسبت سلام علیکم رحمت الله با محبت ما نسبت به این بزرگوارا و علاقه ما نسبت به این بزرگوارا شفاعت اونها رو برای ما به دنبال داشته باشه و این مناسبت ها رو قدر بدونیم و راهی برای ارتباط با اولیاء الهی قرار بدیم و تمرین محبت بالاتر، لذا براحتی از این مناسبت ها عبور نکنیم. خود اینها یک تدبیر الهی است که برای ما چیده، که پخش کرده اعیاد و وفیات و تولدها و شهادتها رو در زمانهای مختلفی تا دائما صید دلهای ما رو با اینها بکنن و وجود ما رو محبتی بکنن. بحثی که در خدمت دوستان داشتیم و جلساتی تا به حال به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان که بودش گذشت، در رابطه با تشکیلات اسلامی چند جلسه با مناسبت ایام گذشت. بحث رو کم کم یه قدری مبنایی ترش میکنیم و دقیق ترش میکنیم و انشالله تخصصی تر میشه و توقع داریم که دوستان هم نگاه تخصصی تری به بحث داشته باشن در کنار بحثی که میشه برای خودشون تمرین قرار بدن، تحقیق قرار بدن، پیگیری قرار بدن تا انشالله این بحث پخته تر بشه. ما تو جلسه گذشته عرض کردیم که انسان قوای مختلفی دارد که بعضی از اونها رو میشناسه و به کار میگیره، بعضی هاش رو نمیشناسه اما به کار میگیره و چون نمیشناسه و به کار میگیره درست به کار نمیگیره. قوایی رو که میشناسه و به کار میگیره مثل حواس پنجگانه ما که میشناسه و به کار میگیره، اما قوایی رو که نمیشناسه از جملهش خیلی قواست و الان فرصتش نیست. و از جمله اون چیزی که برای بحث ما مفید بود این بودش که محبت و بغض دو قوه وجودی انسان است که انسان رو میتونه در سیرش و حرکتش و تمام اون کارهایی که داره، محبت و بغض انسان رو سرعت سیر ایجاد کند و این دو موتور وجودی انسان است و قابل قیاس با حواس پنجگانه نیست. لذا انسان جلسه گذشته عرض کردیم با محبت و بغض فرازمان و فرامکان میشه، نه زمان حاجبش میشه نه مکان. محبت به اونچه که در گذشته بوده او رو به گذشته میبره قطعا طبق روایاتی که عرض شد، و محبت به آینده مثل ظهور و ایام ظهور انسان رو به آینده میرساند. لذا ظرف زمان و مکان ظرف بدن انسانه نه ظرف انسان. بدن انسان تاریخ تولدی دارد و تاریخ وفاتی دارد، اما حقیقت انسان تاریخ تولد و وفاتش مطابق عالم ماده نیست که خلق الله الارواح قبل الابدان از جهت مبدئیت، و همچنین ابدیت دارد انسان از جهت انتها. لذا نه تاریخ ابتداییش تاریخ بدنه نه تاریخ انتهاییش تاریخ وفات بدنیشه. با محبت و بغض انسان نظام روحیش رو به اصطلاح فرازمان و فرامکان سوق میده که نه زمان حاجب بشه نه مکان، و این جزء قدرت‌های انسانه که اگر انسان نشناختین رو درست به کارش نمیگیره. محبت و بغض رو به کار میگیره اما درست به کار نمیگیره. لذا محبت ها و بغض ها با همدیگه متعارض میشن. وقتی متعارض شدن همدیگه رو از بین میبرن و انسان رو ساقط میکنن. وقتی محبت و بغض همسان نبود، بردارهای همجهت نبودند، خودشون با همدیگه تعارض پیدا میکنن که تعبیر قرآنی این است: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اونهایی که احساس خلت و دوستی شدید هم میکردند، وقتی که قیامت به پا میشود، این خلت ها چون در دایره واحدی نبوده، به لحاظ بهره‌مندی بوده در دنیا و به لحاظ بدن بوده در اینجا، تبدیل به دشمنی میشه. اما الا المتقین، که متقین که اون نظام وجودیشون واحد بوده، محبت هاشون اوج میگیره. لذا قیامت آغاز زندگی انسانیست، برخلاف اون که ما فکر میکنیم قیامت پایان زندگی انسانه. قیامت فعلیت یافته زندگی و حیات انسانیست که تازه اونجا اولیاء الهی سرخوشند که ان الدار الاخرته لهی الحیوان. خب این نکته بود که جلسه گذشته عرض شد که محبت ها و بغض ها به عنوان فطرت شوق به کمال محبت و بغض به عنوان فطرت فرار از نقص، این دو موتور وجودی انسان هستند که این دو فطرت انسان رو حرکت میدن. الان این تحلیلی که داریم میکنیم تو دایره فردی، بعد میخوایم این دایره فردی رو توسعش بدیم که حرکت‌های اجتماعی و تشکیلاتی یه حقیقتی هستند که گسترده شده همین فردن. یعنی اگه این فرد تحلیل درست بشه، میفهمیم فردم فرد نیست، بلکه خود فرد هم یه حقیقت مجموعی است که این حقیقت مجموعی گسترده تر که میشه یه تشکیلات، میشه یک امت، میشه در حقیقت نوع انسانی، میشه عالم وجود، که همه هستی با همین هی گسترده تر میشه و یه حقیقت واحدی میشه که تشکیلات اسلامی تطابق تام میدارد با نظام تکوین. یعنی این تشریع تطابق تام میدارد با نظام تکوین، یعنی وجود و اون چیزی که محقق شده. لذا هر قدر این تحلیل دقیق تر صورت بگیره تو شناخت ما، باعث میشه که اون حرکت‌های اجتماعی رو درست‌تر پایه‌گذاری بکنیم، مبنایی‌تر و مطابق تکوینی که خدا خلق کرده پایه‌گذاری بکنیم. نظامی رو که خدای سبحان آفریده، این نظام خلق شده کاملاً در حقیقت آموزنده است و درس‌آموز است برای حرکت‌های انسان که میخواد به کمال حرکت بکنه، از جمله حرکت اجتماعی. اگر این رو انسان خوب یافت، با دقت به اطراف خودش و نظام آفاقی نگاه میکنه تا نظام انفسی رو شکل بده. یعنی سیر آفاقی که در بیرون است، مبدا سیر انفسی میشه که در درون است. خب حالا امروز تو بحثی که امروز داریم، یکی از شاخه های این بحث رو میخوایم بگیریم، یه قدری عمیق‌تر توش بشیم و ببینیم که چقدر میشه اینها رو جلو رفت. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان در جلد دوم، در همون اوایل جلد دو هستند، هست که در بحث جهاد اونجا مطرح میکند. یه بحث بسیار جالبی است. خب ما مقداریشو که الان لازمه، هرچند خیلی مختصر، شاید در حد یک صفحه است که اونجا بیان میکنه، اما خیلی معانی زیادی رو دارد در اونجا و حقایق اصول متعالی رو بیان کرده. اونجا ایشون بیان میکند که انسان و بلکه هستی مفتور بر حب ذاته. مفتوره یعنی مخلوق بر این اصلا خلق شده. شما نگاه بکنید ببینید که از یک ریسترین چیزی که الان ما در نظر میگیریم، هرچند از این ریسترم الان هست، اما از اینجایی که ما الان راجبش هممون تصور داریم، شناخت اجمالی داریم، یک اتم رو در نظر بگیرید که این اتم تشکیل شده از پوسته و هسته، که این هسته و پوسته در یک ارتباط تنگاتنگی با هم یک حقیقت واحدی رو شکل میدن که پروتون ها و نوترون ها و در کنار الکترون هایی که پوسته رو تشکیل میدن، یه حقیقت واحدی رو شکل میدن. با اینکه متکثرند، تکثر دارن، اما این تکثر با یک وحدتی خودش رو چیکار میکنه؟ نشون میده. این نکته رو در نظر بگیریم، تو عالم هیچ چیزی، هیچ ذره‌ای در عالم وحدت محض ندارد غیر از خدای سبحان. هر چیزی که در عالم در نظر بگیرید، وحدتش با کثرت همراهه. وحدتش با کثرت همراهه. حالا اینو بعد ایشالله این اصل رو بعدا توضیح خواهیم داد. از خود بحث یک اتم در نظر بگیرید که یه حقیقت اجتماعی رو شکل میده در ارتباط بین هسته خود با پوسته و درون هسته و با پوسته، که حالا به مقدار اینکه عدد اتمی این عنصر چند باشه، از خلاصه هیدروژن گرفته تا به اصطلاح هسته های به اصطلاح سنگین تر شما جلو برید، همینجوری اینها تعداد به اصطلاح اون نوترون و پروتون درون هسته و الکترون های دور هسته که اون اوربیتال های الکترونی دور هسته هستش، ابر الکترونی، این در حقیقت یک جمع واحدی رو شکل میده. این جمع واحد برای خودش بقایش رو میطلبد، بقای خودش رو میخواد. این بقای خودش رو که میخواد در مقابل واپاشی مقاومت میکنه. دقت به اینا نکته هایی است که تک تک اینها بعدا تو نظام تشکیلات اسلامی به کار میاد. یه تحلیل دقیقی داشته باشی. در مقابل واپاشی این اجتماع مقاومت میکند. یعنی وقتی که شما میخواید یه هسته رو بشکافید، باید انرژی به او وارد بشه که فوق اون پیوستگی این اتم باشه تا این هسته شکافته بشه. وقتی هسته شکافته شد، البته انرژی زیادی هم که متراکم بوده آزاد میشه، یعنی این انرژی متراکمی که اینو نگه داشته بود، حالا که واپاشیده میشه این انرژی متراکم چی میشه؟ آزاد میشه. حالا ما الان خیلی نمیخوایم جزئی جلو بریم، جا داره، جزئی ترش هم جا داره، اما از اتم وقتی حرکت میکنیم میرسیم به مولکول. وقتی تو مولکول میایم، اتم های درون یک مولکول با هم دیگه حالا یه پیوندی دارن که این مولکول رو چیکار میکنن؟ حفظ میکنن، که اگر این مولکول بخواد شکسته بشه، باید انرژی به این مولکول وارد بشه که این اتم ها از هم شکافته بشن. درسته؟ خب گاهی ممکنه شکافته یک مولکول ساده تر از شکافته یک اتم باشد. پیوستگی درون هسته شاید قوی تر از پیوستگی یه مولکول باشه. همینجور شما بیایید مولکول‌ها در کنار هم دیگه یک جسم رو تشکیل میدن. یعنی شما وقتی که یه شیء رو میبینید، این میز رو میبینید، این در حقیقت هوا رو ببینید، نمیدونم در هر چیزی که اطرافتون هست نگاه میکنید، حتما یک شیء است که از مجموعه بیشمار از مولکول‌ها با هم دیگه گره خوردن و کنار هم قرار گرفتن تا ببینید همه اینا ترکیبه. چجوری اینها در کنار هم قرار میگیرن و یک صورت واحدی پیدا میکنند که این صورت واحد در مقابل واپاشی مقاومت میکنه. هر چقدر اتحاد این اجتماع و ذرات این اجتماع بیشتر باشه، واپاشیش سخت‌تر میشه، مقاومتش بیشتر میشه، یک پارچگیش بیشتر میشه. اساس نظام وجود رو خدای سبحان با همین قرار داده. حتی اگه موجود تکسلولی شما در نظر میگیرید، یه موجود تکسلولی خودش اجزاء بیشماری داره که همون تکسلولی رو میتونه چکار بکنه؟ حفظ بکنه و باقی بماند. این نکته اول، که همه اشیای عالم از جمادش گرفته تا ریز جمادش که برسه به اتم، مولکول تا برسه به یه شی، برای خودشون یه حقیقت واحدی میبینند و این حقیقت واحده رو حفظ بخوان بکنن. تو نگاه این، تو حیوان هم همین، تو نبات هم همین جوریه. نبات هم یه حقیقت واحدهی دارد، حیوان هم یه حقیقت واحدهی دارد، هی پیچیده تر میشه، هی اعضا و جوارحش چی میشه؟ بیشتر میشه. این در حقیقت ولی وحدتش باقیست. یعنی گیاه برای خودش یک وحدتی میبینه که اون وحدت رو میخواد حفظ بکنه، تا میرسه به یک حیوان، تا میرسه به انسان، که انسان هم برای خودش یه وحدتی میبینه. حب ذات نسبت به این در حقیقت وحدت باعث میشه این شی چی بشه؟ باقی بماند. حب ذات، لذا تعبیری که ابن سینا دارد یه تعبیر بلندی. ابن سینا میگه عشق در سراسر هستی سرایان دارد، یعنی از ذرات ریز تا موجودات در حقیقت نجومی به اصطلاح بگید اختری، چه در حقیقت میکرویی، چه اختری، تمام اینها عشق در تمام اینها سریان داره و اصلا رساله‌ای داره سریان عشق در عالم، که میگه همه هستی این در حقیقت حب ذات در درونشون هست و این عشق و محبت در درونشون هست و این باعث بقایشون هم میشه. خب این نگاه اول، که ما اگر با این نگاه به عالم نگاه کردیم، همه هستی خودش رو دوست دارد ولذا دوست داشتن خودش باعث میشه در مقابل واپاشی مقاومت میکند، به قدری که قدرت پیدا بکند در مقابل او مقاومت میکند. هر چقدر اون مهاجم قوی تر باشه، این ممکنه مقاومتش در هم شکسته بشه. علاوه بر این که در بسیاری از اوقات اینم یکی بحثاییست که بعد ایشالله باید بحثشو کرد، وقتی مهاجمی به این درقد حمله میکند به سادگی واپاشیده نمیشه. انواع مقاومت ها و سلاح مقاومتی رو خدای سبحان در اختیار اشیا قرار داده تا اینها بتوانن مقاومت کنن. اصل بر بقاء هستیست و محبت بقا تو درون تمام ذرات هستی قرار داده شده است. خب اینا رو که دارم میچینم، ما تشکیلات هامون خیلی لخت و اورن و چون این لوازم رو ندارند بقایشون خیلی چیه؟ خیلی به سرعت از هم واپاشیده میشن. موریانه از درون نفوذ میکنه و باعث میشه که به سرعت اینها چی میشن؟ نسبت به هم کم تفاوتند. هر چقدر ارتباط و ائتلاف افرادی که توی تشکیلات قرار میگیرن، تشابهشون که دو جلسه قبل این بحث کردیم، تشابه افراد باعث قوام یک تشکیلات میشه. هر چقدر این تشابه ها شدیدتر بشه، قوام این تشکیلات شدیدتر میشه. اینا رو باید به عنوان یک نگاهی که حالا دنبال تطبیقش باشیم با تشکیلات، تکوین رو با تشریع تطبیق بدیم تا بتونیم تشکیلات رو شکل بدیم. خب این نگاه اول که همه اشیاء عالم بقایشون رو میخوان و حب ذات دارن و این حب ذات باعث میشه حق خودشون بدونن که باقی باشند، حق خودشون میدونن و محبت دارن به این حق. این حق به تعبیر مرحوم علامه یه حق دومی رو به دنبال خودش میاره که این حق دوم هم حق بسیار جالبی است و بیان بسیار زیبایی دارد. ایشون میفرماید که حق دوم این است که به خودش اجازه میده، حق میدهد که در اطراف خودش تصرف بکند تا بتونه اطراف خودش رو به شکل خودش در بیاره. یعنی هر موجودی به دنبال این است که اولا خودش رو حفظ بکنه، حب بقا، حب ذات، ثانیاً برای این که بقای خودش رو تضمین بکند در اطراف خودش تصرف بکنه و در مقابل در حقیقت هجوم به خودش حق میده. اینا رو همه رو علامه تطبیقش کرد، بیان کرد، به خودش حق میده که در مقابل هر غیری مقاومت بکنه و این رو حق فطری خودش میدونه. در انسان حق غریزی خودش میدونه، در حیوان و حق طبیعی خودش میدونه، در جماد حق طبیعی اینا شعور بهش هست. خب اگر حق دوم حق تصرف شد، اینجا آغاز نزاع میشه. تا وقتی که حب ذات بود هر چیزی میخواست خودش رو فقط حفظ بکنه، خب خیلی ساده تر بود، با اینکه نزاع ایجاد میشد اما باز ساده تر بود. اما وقتی که حب بقایش باعث میشه حق تصرفش بده، این میخواد بغلی خودش رو، کنار خودش رو از سنخ خودش کنه. یه معدن در دل زمین دائما میخواد صورت نوعیش گسترده تر بشه، اطراف خودش رو از شکل خودش بکنه، کناری اونم میخواد همین کارو بکنه. اونی هم که کنار اینه میخواد در قچ کار بکنه، همین کار رو بکنه که اطراف خودش رو از سنخ خودش بکنه. تو نظام گیاه هم دائما داره جذب میکنه، از سنخ خودش میکنه، خاک رو، آب رو، مواد معدنی رو جذب میکنه، از سنخ خودش میکنه، خودش رو بزرگ میکنه، توسعه میده. حیوان هم همین گونه است، دائما داره با خوردن، تنفس و استفاده از بالاخره اطراف خودش داره خودش رو توسعه میده، که این توسعه دادن توی یه مرتبه این است که خود این وجود شخصه که این توسعه، وقتی این توسعه با توسعه های دیگه تعارض پیدا میکند. اگر این میخواد توسعه پیدا کنه، آب رو از سنخ خودش بکنه، قطعا آب هم میخواد مقاومت بکنه در مقابل این و میخواد خودش رو حفظ بکنه. این مقاومت ها باعث تعارض هایی میشه. اما خدای سبحان یه نظام تسخیری رو دو عالم قرار داده که تو این نظام تسخیر هر موجودی قدرتی که پیدا میکند رو به گونه ای به کار میبرد که اطراف خودش رو نه از سنخ معارضه و دشمنی از سنخ خودش بکنه، بلکه از سنخ محبت و تصرف تسخیری از سنخ خودش بکنه. هرگاه این قدرت استخدامگری در موجودات به نحو استخدام شکل گرفت، تعامل صورت میگیره. یعنی آب میبینه، اینا رو که دارم میگم اینا زبان دادن به شعور هستی ها، یعنی اینی که داریم میگیم زبان دادن به شعور هستی است، داره تو نظام تکوین محقق میشه. آب میبینه کمال آب بودن در این است که در ریشه درخت جذب بشه، رشد پیدا کند. آب در درون یک درخت آب هست، اما آبی است که رشد یافته است، لذا به صورت جذب در درخت که میشه با شوق خودش رو به درخت میرسونه تا بقا پیدا بکند. درخت خودش رو با شوق به حیوان میرساند تا بقا پیدا بکند. لذا اگر یه موقعی حیوان با گیاه در حقیقت ارتباط برقرار میکنند، با اینکه هر دو میخوان بمانند، اما گیاه میداند که بودنش در ضمن یک درخت به نفع اوست از جهت وجودی، تا بودنش در یک چیز، اینو میگه حرکت جوهری استکمالی که در نظام عالم وجود خدای سبحان قرار داده. و درخت و جماد و حیوان این رو فهمیدن و یافتن و میدانن که حقیقت کمالیشون این است که خودشون به انسان برسونن، از طریق انسان به کمال برسن. اما اگر بین خودشون تعارضات ایجاد بشه یا بین جایی که کمال این موجود نباشد تعارض ایجاد میشه، دشمنی ایجاد میشه، عداوت ایجاد میشه، مقاومت ایجاد میشه، هر کدوم میخواد دیگری رو از بین ببره به نفعی که خودش بماند، درسته؟ این نگاه میشه عداوت. که اگر یادتون باشه جلسه اولی که بحث رو شروع کردیم، جریان هبوط رو که مطرح کردیم تو ماه مبارک رمضان، گفتیم که هبوط انسان وقتی هبوط به تن بود شد هبوط عداوتی، اهبطوا الی الارض بعضکم لبعض عدو، که بعد چون هبوط به تن بود اون هبوط اولی، بعد توبه محقق شد، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علی، بعد هبوط دوم که اهبطوا الی الارض چی؟ فاما یاتینکم منی هدا فمن تبع هدایا فلا خوف علیه ولا هم یحزنون، که این هبوط دوم هبوط بعد توبه بود، هبوط دوم هبوط عداوتی نبود، هبوط به تن نبود، هبوط برگشت پذیر بود. چون هبوط برگشت پذیر بود، این هبوط در حقیقت منشأ رفتن بالاتر بود که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. خب این بحثی رو که تا اینجا داشتیم، اگر بخوایم شکلش رو خلاصش رو عرض بکنیم، که حب ذات در همه هستی مفطوره و مخلوقه، همه هستی خودشون رو دوست دارن و بقای خودشون رو میخوان، تمام در حقیقت هستی با وجودی که خودشون دوست دارند به خودشون اجازه میدن، حق تصرف در اطراف خودشون رو میدن تا این در حقیقت باقی بمونن. حالا دوستانم اگه سوالاتی داشتن سوالاتشون بفرستن، انشالله ما در قسمتی از جلسه بحث سوالات رو داریم که یه خورده کاربردی تر بشه. اگر یه خورده انتزاعی امروز بحث مانه است که خیلی مبناییه، که حالا انشالله وقتی تطبیق میشه تو مباحث بعدی معلوم میشه که این مبانی چقدر تو تحلیلش تو تشکیلات اسلامی ما به کار میاد. خب با این نگاهی که الان بیان شد، حق تصرف رو حق فطری دیدیم. این حق تصرف اگر رو همون قاعده محبتی که خدای سبحان تو نظام خلقت قرار داده به کار گرفته بشه، دشمنی به دنبال نمیاره. اما اگر تو اون راستا به کار نگرفته شد، تو اون راستا به کار گرفته نشد، اون موقع چی میشه؟ به دنبالش دشمنی و عداوت میاد. اگر یه موقع نظام بر اساس نظام برایند همه بردارهاست به یک جهت، اونجا میبینید سرعت حرکت خیلی زیاد میشه، اما یه جایی تعارض حرکات با هم دیگه است. لذا تو قرآن میفرماید که یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی. این مال این است که تعارض ایجاد شده، یعنی این حرکت که محبت ها، چون ما وزنه محبت زدن مثل وزنه برداری که وزنه میزنه وزنه قبلی آماده میکنه اینو برای زدن وزنه بعدی. هیچگاه کسی نمیتونه وزنه مثلا 200 کیلو رو بزنه قبل از اینکه قدرت بر وزنه 100 کیلو پیدا کرده باشه. نمیتونه این شخص بگیم 100 کیلو رو قدرت نداشته باشه ولی 200 کیلو رو امکان پذیر نیست. تو نظام محبتی هم محبت‌های قبلی اگر درست زده نشه امکان ندارد محبت‌های بعدی، امکان ندارد. یعنی کسی میتواند محبت ولی الهی رو بزند و این محبت رو ظرفیت پیدا بکند که قطعاً تو نظام قبلیش محبت پدر و مادر رو، محبت دوستان رو، محبت به اصطلاح مؤمنین رو پیدا کرده باشه. این طبق روایات ماست. اگر کسی محبت پدر و مادر رو نداشت، اختلال در محبت داشت، یقیناً محبت به اصطلاح ولی الهی رو نمیتونه داشته باشه یقینا طبق روایات. لذا این تعبیر این است که قاطع رحم خارج از ولایت ماست، خارج از ولایت ماست، نه این میتونه محبت ما رو بزنه ما میگیم نه نه یا نه، اصلا نمیتونه او رو بزنه، ارتباط برقرار نمیکنه. لذا اگر کسی دید روابطش با پدر و مادرش با اون چه که امر الهیه درست نبوده ولی تونسته محبت بالاتری رو پیدا بکند، خدا رو دوست داشته باشد، این خدا دوست داشتنش غلطن در غلطه. لذا یک کسی آمد حضرت عیسی علیه السلام عبور میکرده، یه شخصی خیلی تضرع کرده، سجده دارد به سوی خدا، گریه ناله زاری تو این جواهر و سنیه فی الاحادیث القدسیه مال مرحوم شیخ الرعاملی نقل میکند تو اون احادیث قدسی عیسی علیه السلام. بعد اونجا دارد که رفت و برگشت و حضرت عیسی بازم این مشغوله، عرض که خدایا این خلاصه چی میخواد که حاجتش برآورده نمیشه؟ خدای شما اگر این تا روز قیامت هم گریه بکنه حاجتش برآورده نمیشه، چون از غیر راهی که من گفتم آمده، راه من تویی، راه من تویی. یعنی اون ولی الهی قبل از محبت خدا باید محبت ولی الهی تو وجود این جا بگیره تا ظرف محبت الهی امکان پذیر بشه. یعنی اگر کسی محبت پدر و مادر رو، اطرافیان رو پیدا نکرد، نتونست بزنه، این محبت ولی الهی رو نمیتونه بزنه، محبت خدا رو هم نمیتونه بزنه. تو این نگاهی که داریم عرض میکنیم، این از محبت ذات که شروع میشه، این محبت ذات زدن یه وزنه ایست که این وزنه به تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی دارن، اکثر راه کمال با محبت ذات طی میشه، اکثر راه کمال. اگر ما میگیم این محبت ذات رو خدا مفطور کرده در نظام وجود انسان‌ها، این مال این است که این محبت ذات زدن یه وزنه ایست که این وزنه چی هستش؟ آماده میکنه این رو برای مرتبه‌ای بالاتر. لذا اصحاب یمین تمامشون با محبت ذات جلو رفتن. این خودخواهی متفاوته با خودخواهیه. اون خودخواهی که انسان در مقابل دیگران خودشو قرار میده، این محبت ذات نیست. چون ما بعدا میام اینو بیان میکنیم تو ایشالا جلسه آینده بحث مفصلی راجع به بحث داریم که این محبت ذات حالا تو طریق خدای سبحان قرار داده که دائما توسعه پیدا کند. این محبت ذات وقت این وقت خلق مثلا رسیدنش، ارتباطش با جریان تشکیلات خودشو نشون میده. یعنی کسی که محبت ذاتش درست محقق بشه، درست پاسخ داده بشه، تربیتش تو نظام حب ذاتش، اجابتهاش تو نظام حب ذاتش اگر درست شکل بگیرد، غلط شکل نگیره، این شخص او وقت میاد حب ذاتش رو توسعه میده خدای سبحان، تو نظام توسعه کاملا در حقیقت چی میشه؟ حالا این شخص با دیگران میتونه تعامل کاملا چی داشته باشه؟ تعامل کاملا الهی پیدا بکنه و اونها میشن جزء شؤونش و اونها میشن جزء شؤونش. یعنی یه نظام در حقیقت وحدتی شکل میگیرد که همون تشابه ها، که این همون جوری که یه بدن تو نظام بدنی دست و پا و چشم و گوش با اینکه مختلفن، با اینکه متفاوتن، با اینکه متعددن، اما آیا دست و پا و چشم و گوش شما احساس تکثر دارن؟ اصلا احساس تکثر ندارن، یه احساس وحدتی در اینجا حاکمه که دست در خدمت پاست و پا در خدمت دست است و هر دو در خدمت چشمن و هر سه در خدمت در قلبن و هر چهار در خدمت من، همه اینا با هم دیگه یه تعامل، یه وحدتیه که هم افزایی ایجاد میکنن. نظام در حقیقت ارتباط تشکیلاتی مثل یک نظام بدن میشه که در اینی که حب ذات هست، دست در مقابل هر هجومی نسبت به خودش دفاع دارد، و اما اگر نسبت به چشم در حقیقت داره هجومی صورت میگیره، دست و پا هم اونجا دفاع از چشم میکنن، در اینکه از خودشون هم میخوان دفاع بکنن، ولی اونجا خودشون هم فدای چی میکنن؟ چشم میکنن، در این حال یکی میبینن و این رو متفاوت نمیبینن. توی نظام تشکیلات الهی کاملا در حقیقت این حب ذات تجلیش توسعه پیدا میکند. وقتی توسعه پیدا کرد، اون موقع میبینید که ایثار، گذشت، فداکاری، احسان، نمیدونم همه اینها اونجا معنای دقیقی پیدا میکنه، کاربرد پیدا میکنه، راهکار براش پیدا میشه. چجوری کنار هم جمع بشیم که کمتر عداوت ها شکل بگیره و بیشتر محبت ها شکل بگیره؟ چجوری مشابهت هامون رو بیشتر بکنیم؟ چجوری تعامل هامون در این تفاوت ها با هم شکل بگیرد که این تعامل ها و تفاوت ها هم افزایی ایجاد کند به جای اینکه سقوط ایجاد کند؟ یعنی یه بدن یک مثال واضحی است، یک درخت یک مثال واضحی است که برگ و ساقه و میوه و ریشه و تمام اجزای یک درخت با اینکه متفاوتن، با اینکه در حقیقت متکثرن، این ریشه نمیگه من تو دل خاکم هیچگاه دیده نمیشم، اون ثمر بر درخت است، همه به او میگن به به و چه چه، پس من چی؟ خیلی زیباستا، سر از خاک هیچ موقع در نیورده، هیچگاه دیده نشده، اما اساس و بنیه و ریشه است، ریشه است او، این نگاه که با این که او ریشه است و اساسه، و اگر صدمه ای به او بخوره اون میوه بیچاره میشه با این صدمه، او ابی میره با این صدمه که به ریشه بخوره، در حالی که ریشه هیچگاه دیده نمیشه و اصلا در چشم و رؤیت نیست، اما در این حال اساس تو نظام وجودی جو قرار داده شده. اگر ما تو نظام تشکیلاتمون را باید در حقیقت تنه داشته باشیم، ریشه داشته باشیم، ساقه داشته باشیم، برگ داشته باشیم، ثمره داشته باشیم، چجوری این کسرت شکل بگیرد، تعاملشون یه درخت واحد بشه که تؤتی اکلها کلهینن به اذن ربها، که شجره طیبه بشه، که یه شجره طیبه، طیبه ای که تؤتی اکلها کلهینن به اذن ربها بشه. این خیلی نگاه دقیقیه که خدای سبحان به تعبیری که عرفا دارن این است که تمام هستی رو تفسیر و تفصیل وجود انسان قرار داده، یعنی انسان تمام هستی و وجود و تفصیل وجودش رو میتونه تو تمام هستی ببینه، لذا سر در حقیقت نمادی از وجود انسان است و یه گیاه ریز در حقیقت ذره‌بینی هم نمادی از وجود انسان است. لذا تعبیری که نسبت به امیر مؤمنان علیه السلام نسبت داده میشه این شعر که اتزعم انک جرم صغیر، تو فکر میکنی همین یه موجود 60 کیلو 70 کیلو هستی، یا حالا وزنه خود رفته بالاتر بگو 80 کیلو 90 کیلو هستی، خب تو فکر میکنی تو همین 80 90 کیلو، و فیکن تول عالم الاکبری، تمام عالم اکبر در وجود تو خلاصه شده، انتوا یعنی پیچیده شده است، قرار داده شده است، یعنی تو مجمل عالمی و عالم تفصیل توه. تعبیری که دارن عالم میشه انسان کبیر و انسان میشه عالم صغیر، یعنی این تعبیری که اگر با این نگاه و باور انسان نگاه بکنه، اون موقع نه فقط نظام فردیش اینجوریه، نظام اجتماعیش هم اینجوریه، نه فقط تو ارتباطات شخصی اینجوریه، بلکه تو روابط اجتماعی و تشکیلاتی هم کاملا سوژه هاش تو نظام وجوده کاملا. ببینید الان تو نظام اختراعات یک عنایت ویژه‌ای تو در حقیقت اغلب تحقیقات داره میشه به چی؟ به بحث‌های طبیعی که از اونجا سوژه بگیرن برای شما. خب معلومه دیگه، یه سرش که مشهوره الان ساختمان سازی ها بر اساس تحلیل چیه؟ درخت های بلنده. میگن این درخت بلند ریشش چجوری پهن میشه و این چجوری بالا رفته، ما میتونیم فونداسیون در حقیقت ساختمان های بلند رو که درختی که هزار سال مقاومت کرده در مقابل درخت های هزار ساله ما داریم الان، درخت های چند هزار ساله داریم، چطور این درخت در مقابل بادها، زلزله ها، در مقابل تمام شرایط طبیعی پیچیده و آسیب ها چجوری مقاومت کرده؟ نوع چینش این نشون دهنده این است که ساختمان سازی باید مطابق این چی بشه؟ ریشه هاش، ساقه هاش، تنش مطابق این شکل بگیره تا بتونه یه درخت و یه تنه رو ببینید رفته بالا، بعد پهن میشه اینجور. یه ساختمون اگر اینجوری ساخته بشه که از فضای زمینش کمترین استفاده بشه مثل یه تنه درخت، ولی از فضای هوا چی بشه؟ بیشترین استفاده بشه، او وقت ببینید این چقدر فضای پایین قابل استفاده تره، خیابون کشی ها او وقت چی میشه؟ فضاهای پارک و خیابون کشی ها و نمیدونم پایین چقدر میشه استفاده کرد اینجوری، چقدر میشه اینجاها در حقیقت کارهای دیگه انجام داد و استفاده های دیگه کرد. خب اینا سوژه داره، هواپیما رو مثلا از هر چی دقیق تر میشه از پرنده های تیز پروازتر مدل های اون استفاده، یعنی هواپیماهای تیز پرواز از مدل های پرنده های تیز پرواز استفاده میکنن، کاملا همین جوریه. یعنی الان توجه به نظام طبیعت در نظام‌های علمی به شدت قوی شده برای سوژه‌سازی برای کارهای انسانی. حالا اینا خیلی بیان داره، خیلی چیز داره جالبه، ما این رو تو نظام الهیمون به عنوان یک یقین میدونیم، اونها به عنوان یک تجربه پیدا کردن، ولی ما به عنوان چی میدونیم؟ یک یقین که صانع عالم، مدبر عالم یه واحده، عالم تفصیل انسانه، لذا سیر آفاقی تبدیل میشه به سیر انفسی. اگر این نگاه رو انسان باور کرد، با این نگاه به هستی نگاه کرد، اون موقع میبینید که مدل‌های نظام‌های اجتماعیمون رو، ما تو نظام اجتماعی مثلا بحث اینو بگم، انشالله من منتظر سوالات دوستان میشم که استفاده بکنیم اگر سوالی داشتن. تو نظام‌های دفاع بدنی ما میدونید که این نظام ایمونولوژی ما در نظام درون بدن ما پیچیده ترین، زیباترین، دقیق ترین نظام در حقیقت دفاع بدن رو داریم. ما در ورودیمون از نظام ویروسی و میکروبی که وارد بدن ما میشه از سه راه امکان پذیره، یا از راه تنفس، یا از راه تغذیه است، یعنی گوارش و به اصطلاح معده، اول گوارش تنفس، گوارش و معده یکی، تنفسی در حقیقت دوتا، یکی هم از راه پوست. این سه تا راه ورودی ماست، یا از راه پوست میان که خب سراسر بدن ما رو پوشونده، یا تنفس یا گوارش. در مورد هر کدوم از اینها پنج لایه پدافند جدی بدن داره، خیلی هم زیباست، پنج لایه پدافند جدی داره که حالا اینا رو تو پزشکی بیان کردن، ما هم پیش پزشکا رفتن چند بار اینو خونده عمدن، خیلی زیبا و جالبه. بعد تو این لایه به اصطلاح چیز خیلی زیباست که لایه اول که مثلا شما از راه همین انگشت دستتون اگر یه زخمی شد و ویروسی وارد شد، میکروبی وارد شد، این میکروب که وارد میشه، اولین سلول های ایمنی ما یه ذخیره عظیم کتابخانه ی آزمایشگاهی دارن که تمام تجربیات گذشته تو این ذخیره است. یعنی احتیاج نداره که ارتباط پیدا کنه با نظام مرکزی پدافند بدن، از اونجا در حقیقت دستور جدید بگیره، بلکه خودش اینقدر آمادگی داره، تمام تجربیات گذشته براش چی هستش؟ تو این کتابخانه ثبت و ضبطه. بلا فاصله با این میکروب ارتباط برقرار میکنه، آنتیبادی های ما تجزیه و ترکیبش میکنن. اگر که از میکروب های گذشته باشه که تجربهش هست که اون ضدش رو داره، بلا فاصله ضدش رو تولید میکنه. ببین حتی شناسایی، اولا چون شناسایی ویروس اون اجازه نمیده به راحتی بهش ارتباط برقرار کنه، اما قدرت ارتباط شناسایی، بعد از شناسایی چی؟ تحقیق، برگشت به کتابخانه که ببینه از کدام چی بوده، بعد از اینکه اینو شناخت، ساخت پادزهرش، خود این پادزهرش رو میسازه. خیلی اینا جالبه، پادزهر رو میسازه، با این برخورد میکنه. اگر تونست همون تو نظام ورودی با این برخورد بکنه و این رو در حقیقت از بین ببره، تا جایی میرسه که حتی میبینه که خیلی اینا زیباست، آدم میگه خدای کاش که ما یه خورده به ما شعور بدی، همینایی که الان هست رو درست ببینیم، وقت مبهوت میشه انسان که ما چه کار میکنیم، ما چقدر خودخواهی داریم، خدا چقدر عالم رو عجیب خلق کرده. میگه به جایی میرسه میبینه خودش نمیتونه، خودش رو فدا میکنه. یه سری سلول ها میان فداکاری میکنن که اینها بین این سلول، بین این مهاجم و بقیه بدن حفره ایجاد میکنن، یعنی خودی ها ابه میرن دور این تا چی بشه؟ تا این نتونه تغذیه بکنه، این ویروس تا رشد بکنه، همین باعث بشه چی بشه؟ بعدم حمله میکنن از دور بهش، حفره و خندقی هم ایجاد کردن که این بعد زردابه هایی که میاد، اینا سلول های مرده ماست که از ماگاهی زخمی میشه بعد این زردابه، اینا سلول های مردن که جنگیدن مردن، جسد های اوناست که داره خارج میشه، این زردابه ها چیزایی که میگه عفونت شده چون دیگه میبرن باید خارج بشن. بعد اینجا میاد، اگر نتونست اون وقت عضو ما به کار میفته برای مقابله دیگه، این نوک انگشت فقط نیست، اگر عضو تونست مقابله بکنه این قدرت غلبه ایجاد، اگر نشد یک دفعه بدن چی میشه؟ همه بدن بسیج میشه. وقتی همه، حالا پنج مرحله است من دیگه خلاصش کردم، وقتی بدن بسیج میشه اولین علامتش تبه. تب یعنی چی؟ تب یعنی یک به اصطلاح آژیر قرمز که حمله هوایی توی به اصطلاح جنگ کنگ حمله هوایی قطعی است. یادتون هست یا نه؟ آژیر زرد داشتیم، آژیر سفید داشتیم، آژیر قرمز داشتیم. آژیر قرمز یعنی موشک پرتاب شده یا هواپیما نزدیک شده به اصطلاح اون محل به اصطلاح شما. آژیر قرمز یعنی بریم پناهگاه دیگه، حمله هوایی. این تب یعنی حمله یعنی حمله دشمن قطعی شده و مقاومت. لذا تمام سیستم بدن خیلی زیباست. تمام سیستم بدن حالت جنگی به خودش میگیره. وقتی حالت جنگی میگیره اثرش چی میشه؟ اثرش این میشه انسان حتی دستگاه‌های تغذیه‌اش که لازم وجوده به حد اقل کار میرسه، یعنی این اشتهای به غذا چی میشه؟ کم میشه. چرا؟ چون قوه هاضمه هم باید تو حالت چی کار کنه؟ نیمه تعطیل کار بکنه. تمام بدن بسیج میشه برای چی؟ ساخت سلول‌های ایمنی جنگی میشه، سلول ایمنی میسازن، یعنی کارخونه‌های بدن تعطیل میشه، تبدیل میشه به کارخونه سلول. ما یه کارخونه سلول ایمنی سازی داریم دائما، اما این تو حالت عادیه، تولیداتش تو حالتی است که میتونه حالت عادی بدن رو اداره کنه، اما وقتی که از حالت تعادل خارج میشه این تبدیل میشه به چی؟ بسیج همه کارخونه‌های بدن در تولید به تولید سلول ایمنی که جهاد اعلام میشه تو بدن. وقتی جهاد اعلام میشه تمام کارهای عادی، یعنی بدن حال در حقیقت بی حالی داره، حرکت نمیتونه درست بکنه. چرا؟ خود اینا توان میخواد، خود اینا انرژی میخواد، اینا باید تعطیل شده باشه. این در حقیقت غذا باید به حد اقل کفایت بکنه. نوع غذا باید غذاهایی باشه برای بدن راحت تر قابل هضم باشه. غذاهای سخت هضم اونجا نمیتونه استفاده بکنه، چون این بدن چی داره؟ حالت نیمه تعطیل داره کارخوناش. خب با این نگاه ببینید چند لایه تهاجمی میذاره، یه سیستم زیبایی رو از اون سلول اولی که کاملا میشناسه، آزمایشگاه همراه داره با خودش، کارخانه همراه تولید پادزهر داره همراه خودش، تمام اینا رو به کار میگیره تا میرسه به سلول ایمنی نهایی و پدافند مرکز پدافند ما که از اونجا همین رو پشتیبانی بشه. این یه سیستمه، فقط منحصر به انسان نیست، در تمام در حقیقت موجودات سیستم بقایشون پدافند دارن، سیستم ایمنی محافظتی دارن. در گیا بگونهیه، در حیوانات بگونهیه، در انسان بگونهیه، در جماد بگونهیه. اگر این رو باور کردیم، ما اون موقع رابطمون با اشیاء دیگه، خدا این قدرت رو داده که انسان این سیستم رو بشناسه، مطابق وجود اونها باشون برخورد بکنه، تا نه فقط سیستم ایمنی مقابله نکنه، بلکه چی باشه؟ بلکه احساس بکنن این خودیه. چون تو درون بدن ما این سلول های ایمنی، آنتیبادی های ما، لحظه به لحظه دائما دارن تمام سلولای ما رو آزمایش میکنن، یعنی اینقدر فعالن، اینجور نیستش که نشسته باشن تا یه ویروسی بیاد. یکی از کاراشون این است که تشخیص خودی از غیر خود، دائما دارن سلولای ایمنی رو، سلولای دیگر رو آزمایش میکنن، یعنی خودی خودی نیست، یعنی این آزمایششون دائمیه، یه حرکت فعال جدی. و مهمترین اینا، خلاص خدا آدم مبهوت میشه واقعا، تولید سلولای ایمنی جزء سخت ترین کارهای بدنه که ما اینقدر راحت و آرومیم، نمیدونیم چه خبره. لذا میگه هر 100 تا سلول ایمنی که تولید میشه تو آزمون‌های سختی که از اینا میگیرن، اینا رو پزشکا میگن، تو آزمون‌های سختی که از اینا میگیرن 95 تاشون رفوزه میشن، دوباره تجزیه میشن، تو روند دوباره 5 تاشون قبول میشن. یعنی اینجور نیستش که سلول ایمنی شدن یه کار ساده‌ای باشه، سلول ایمنی شدن یک کار بسیار تخصصی است که حتی سیستم بدن برای اینکه سلول ایمنی تولید بکنه، تولیداتش پس از تولید آزمایش میشن که آیا آزمایششون به چیه؟ تشخیص خودی از غیر خودی. تشخیص، چون میخواد خودی رو از غیر خودی تشخیص بده. تشخیص خودی از غیر خودی که ما امروز دشمن شناسیمون اینقدر ضعیفه و نمیتونیم درست عمل کنیم، اگر اونجا همینجا باعث ضربه میشه، تو درون بدن مهمترین و قویترین و در حقیقت عظیمترین سرمایه گذاری های بدن روی سلولای ایمنی شده. سلولای ایمنی کارشون چیه؟ تشخیص خودی از غیر خودیه، دشمن شناسی و خودی شناسی. این مرز بین دشمن شناسی و خودی شناسی رو در بدن عظیم‌ترین چیز قرار دادن که حالا با تو گروه‌ها، تشکیلات، قبلا هم یه جلسه عرض کردیم که چه جوری باید این رو شکل داد و بحث کرد. حالا دنباله داره، وقتم داره تمام میشه، مسکین تمام شده. آره با. سوالات اومده سسی؟ خب دوستان الحمدلله اهل سوال نبودن دیگه، مسئله یا خیلی بی ربط بوده یا خلاصه نه بله، یا نه اینقدر بالاخره ساده بوده که سوالی راجبش نبوده. بله، حالا این 3-4 دقیقه رو ما تمام کنیم که این نگاه دقیقی که در رابطه با سلولای ایمنی عرض کردم تو نظام تشکیلاتی کاملا در حقیقت چی داره؟ یه تشکیلات وقتی تشکیلات میشه که سلبهاش کاملا روشن باشه، یعنی کسی که تو درون این تشکیلات قرار میگیره سلبها تعارض نیست، سلبها شناخت درسته. ما شناخت درستمون، یه جلسه شاید 20 دقیقه راجع به این صحبت کردیم تو جلسات گذشته که اگر میخوایم یه تشکیلات رو تعریف بکنیم، اساس یک تشکیلات رو سلبهاش شکل میده. اگر ما عادت کردیم اثباتها رو مینویسیم که ما اینیم این کارو میخوایم بکنیم، این اساسنامه که مینویسیم بر اساس چی هستش؟ اثباتهاست که اینها رو میخوایم بکنیم، اینها رو انجام بدیم. اما عمده اون چیزی که تو نظام تکوین شکل گرفته برای اینکه یه چیزی بقا پیدا بکنه، نیمی از حیاتش به سلبهاست. ما خدا رو، اساسش رو در روایت که آمده به اسماء سلبیه خدا میشناسیم. اسماء سلبیه خدای سبحان معرفت ما رو به خدا بیشتر ایجاد میکند، چون میگیم لیس کمثله شی، خدا مثل ندارد، لیس به جسم، لیس در حقیقت به در حقیقت به لیس له آل انواع در حقیقت اشیایی رو که نیست. این سلب خودش یک بصیرت به انسان میده. تو نظام وجودی وقتی میگیم محبت و بغض، علتش این است که بغض سلب هاست، محبت اثبات هاست، تولی و تبری. اگر سلب ها درست شکل نگیره، درست شکل نگرفتن سلب ها باعث میشه که محبت ها درست شناخته نمیشود، حرکت درست شکل نمیگیرد. لذا میبینید که اساس این که سلب ها درست شکل بگیرد، شناخته بشود، یعنی میگیم آقا ما این کارو نمیخوایم بکنیم، یقینیاتی که قرار نکنیم ایناست، یقینیاتی که ما جزء مأموریتمون نیست ایناست. اگر معلوم بشه اینها، اون موقع تو ادامه کار خلط پیش نمیاد که این خلط ها باعث بشه که انسان خلاصه به اشتباه بیفته تو حرکت های تشکیلاتی. خب حالا ما به محضر توسل به اهل بیت علیهم السلام میریم و استفاده میکنیم از انشالله مداح اهل بیتی که به فیض میرسونند استفاده میکنیم، و انشاءالله در محضر سوالات دوستان بعد از اون جلسه، دوستانی که حضوری هستن ما سوالاتشون جواب میدیم و بعد انشاءالله این جوابهای سوالات حضوری رو توی به اصطلاح اون کانال میذارن که دوستانی هم که نبودن از سوال و جوابها انشاءالله بهره مند باشن. همه رو به خدا میسپاریم، انشاءالله خدای سبحان همه رو موفق و معید بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و علی محمد.
چرا حالا این سوالش این است که جسم متعلق به این دنیاست و در اون دنیا هیچ جایگاهی نداره؟ چرا جسم ما چیزی تو این جا از بین نمیره، ولی آغاز از اینجاست ولی ادامه داره و مأموریت این جسم داره تا مرحله با انسان همراهه، بعد از اون تو مدتی با از انسان جدا میشه، دوران برزخ، اونجا جسم انسان همراه انسان نیست. اما در قیامت انسان وجود جامعش دوباره چی میشه؟ تمام مراتب وجودش باید، انسان حقیقت جامعه، لذا باید همه مراتب باشه، از عالم جسم تا مرتبه عالم تجرد محض. لذا جسم هم تو آخرت همراه انسان هست، و منتها جسمی که در آخرت همراه انسان هست قطعا جسمی که ضعیف در عالم دنیا بود و اینجا باعث زحمت بود و خواب داشت، بیچارگی داشت، درد سر داشت، گشنگی داشت، تشنگی داشت، اینها هیچ کدوم اینا رو نداره. در روایت داره جسم هست اما لا تروسو و لا تبولو و لا در حقیقت تنامو و لا، اینها هیچ کدوم خواب نداره، زوائد نداره، خستگی نداره، بیچارگی نداره، گشنگی نداره، تشنگی نداره، نداره، اما خوردن داره، در حقیقت کمال داره، لذت داره، اما یعنی تمام کمالات جسم هست ولی که نقایص جسم نیست. اون جسم در حقیقت در آخرت حقیقت جسمه که در کار هست و حتما همراه انسان هست.
در واقع تکامل یافته جسم به این معنی که اسمشو نباید جسم بذاریم.
چرا جسم اسمشو بذاریم جسم؟ ببین نداره، تعبیر به اصطلاح روایت این است که فی قالب کقالبه، در یه قالب مثل همین قالب، منتها مثل همین قالب، کقالبه، تعبیر فی قالب کقالبه که در حقیقت تعبیر اینجوری، نه شیر بیال و دم اشکم نیست اتفاقا، نه اتفاقا میخواد این رو بیان بکنن که این بیان زیباترین است که حقیقت جسم اون بوده، اینجا تو بیچارگی اینجوری دیده میشده. اینجا آب هست، اینجا من آب دارم، اینجا هست. بله بله، دست شما درد نکنه، یعنی این بله دیگه، اون حقیقت بوده، اینجا اینقدرش قدرت ظهور پیدا کرده بود، یعنی حقیقت شیر اونه، اما این یال و دم و اشکمش چی بوده؟ بیچارگی های اینجا بوده. حالا بحث داره که این بیچارگی های اینجاش از بین میره. بله بله، اینجا بلکه خلاصه بیچاره عکس شیر بوده، حتی بچه شیر هم نگید، بگید این عکس شیر بوده، همون شیر در پرده بوده اینجا که هیچ حمله ای نداشته، ولی اونجا بدن صادر از روحه، اینجا روح حال در بدنه، یعنی بدن اصل، روح حال در اونه، ولی اونجا بدن قائمه به روحه، لذا اونجا اراده میکند روح در فلان جا باشد هست، بدن تابع محضشه، هیچ ممانعتی نه. اینجا ما اگه میخوام اراده کنم برم، بدن مقاومت داره، باید بدن رو بکشم. ما نمیدونیم وقتی که بدن از دست میره، موت ایجاد میشه، چقدر خلاصه انسان بعد احساس میکنه راحت شده. 90 کیلو 80 کیلو جسم رو 90 سال 80 سال کولش کرده بوده داشته میبرده این ور اون ور، اپله بالا میبرده میبرده پایین، عادت کرده فکر میکرد اینه. اما وقتی نیو میذاره زمین این چقدر حالا آزاده، چقدر راحته. این حقیقت اونجا برای انسان، برای عده اینجا آشکار شده. لذا از دنیا سجن المؤمنه مال این است که این سجن مالی است که با این حدودش باید رعایت کنه. این سجنه. بله حالا یه خودش بحثی داره انشالله گسترده شه. بله سوالات شما هست.
بحث نسبتی که تو این حرکت دوبی که تو عالم وجود داره،
بله،
نسبتش با شروع که طبیعت باز دوباره همین حرکت میکنه.
احسنتو سوال بسیار خوبه. بله
یعنی
آدم احساس میکنه که حرکت ها ملازم با یه سری حذف ها، شرور، بدی ها، سختی ها با اینا هستن. بله بله، حتی توی جامعه مؤمنی که ممکنه میخوان جلو برن گاهی میبینید شروری، آفاتی، سختی های بله پیدا میکنن، گاهی میبینید که اختلاف پیش. ببینید یه بحث بسیار زیبایی تو ادامه بحث ما داریم که نحوه اتحاد چجوری باید باشه. نحوه اتحاد ببینید توی همین آیه شریفه که به صلاح قرائت شدش که الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یعنی متقین بنیان وجودیشون هرچی جلو میره سعه وجود پیدا میکنن. متقی هرچی جلو میره سعه وجود پیدا. سعه وجود یعنی چی؟ سعه وجود یعنی شمول پیدا میکند، اختلاف کم میشه، اتحاد بیشتر میشه. یه موقع هستش که انسان تو مرتبه یه حرکتش یه حرکت ارضی داره انجام میده، یعنی من دارم خودم رو رشد میدم. خودم رو رشد دادن که در مقابل دیگران میشه. یه موقع هست دارم منم رشد میکنه، یه موقع تنم رشد میکنه، یه موقع منم رشد میکنه. تن که میگیم فقط بدن نیست، تن که میگیم تمام خصوصیاتی است که من رو از بقیه جدا میکند. این من رو از بقیه جدا میکنه، این خصوصیت تنه که هبوط عداوتی، یعنی این که ملاک ها میشه ملاک من در مقابل دیگران. تو نظام کمالی تشکیلات این است که حالا که این جزء اصلا مهمه بعدیمونه که هرچی جلو میریم انسان سعه پیدا میکند، سعه انسان بگونه ای میشه که بقیه میشن شؤونش، متحد میشه. ببین ابدان امکان اتحاد ندارن، بین ابدان امکان اتحاد نیست، اما بین ارواح امکان اتحاد هست. اتحاد امکان پذیره. امام و شؤون امام میوم ند او کل اناس به امامهم، وقتی مردم رو به امامشون میخونن یعنی مردم میشن شأن امام، یعنی اتحاد پیدا کردن. اما تو بین ابدان هیچ کاری به اصطلاح اتحاد امکان پذیر نیست، ابدان همیشه در مقابل همه. اگر محور اتحاد تو ابدان و احکام ابدان بشه تعارض پیش میاد، اگر محور اتحاد تو دایره نفوس و ارواح بشه همیشه اتحاد پیش میاد نه اختلاف. اون اختلاف بود، این اتحاد بود. اگر ارتباط تو دایره، بعضیش دایره ارواح باشه بعضیش تو دایره چی باشه؟ ابدان باشه، بعضی مواقع اتحاد، بعضی وقتا اختلافه. همیشه اختلاف از دایره احکام ابدان شکل بگیرد. هر اختلافی منشأش از دایره چیه؟ سیطره حکم بدنه. لذا تعبیری که امام رحمت الله علیه داشتن این بودش که اگر همه انبیا در یک جا قرار بگیرن هیچ اختلافی بینشون نیست، چون اتحادشون در رابطه با ارواح نه ابدان. ابدان اونجا حکمی نداره، ابدانشون مقهوره. بدن دارن اما بدن سیطره‌ای نداره در حکم. لذا تو تشکیلات هرگاه حکم ابدان سیطره پیدا بکند به اختلاف کشیده میشه، هرگاه حکم ارواح به اصطلاح سیطره پیدا بکند وقت راهی این که حکم ابدان ضعیف بشه حکم ارواح قوی بشه راه داره دیگه. وقت این راه رو باید طی کرد که چی کار بکنیم که احکام ابدان تو دایره تشکیلات ضعیف‌تر بشه تا اختلافات کمتر بشه، تا تشابهات بیشتر بشه، تا وحدت شکل بگیره، تا یه واحد بشه. اگر یه واحد شده یه تشکیلات مثل یه بدن میشه، چنان چه دست و پا و چشم و ابرو یه واحدن با اینکه مختلفن یه کار از همه اینا میاد، یه کار هم افزا میاد، یه تشکیلات میشه یه همچی حقیقتی. وقتی شد همچی حقیقتی استکاکی بین این اعضا نیست، بلکه دائما هم افزایی بینه. دست وقتی پا داره حرکت میکنه تو موقعیتی قرار میگیره، تو حالتی قرار میگیره که انرژی کمتری به پا وارد کنه، کمک کنه به حرکت. چشم تو دایره خودش قرار میده، دیدبانی کنه برای این حرکت، همه با هم دیگه چی میشن؟ هم افزام. این حکم در حقیقت سلطه حکم روح بر این بدن. اما اگر بدن خودش بود و خودش، اینا متفرق بودن از هم دیگه، هر کدام در جهتی میرفتن، هر کدام این نفس انسانه که این بدن رو شکل میده و واحد میکنه. یه تشکیلات هر چی نفس قوی تری داشته باشه، نفس واحد قوی تری داشته باشه، اون تشکیلات چی؟ لذا این که میگن یه تشکیلات باید با یه کارشناس دینی همراه باشه تو تشکیلات های چیز، علتش این است اون کارشناس. پیغمبر اکرم این کارو کرد، از ابتدا مصعب ابن عمیر رو فرستاد با اون 12 نفر اهل مدینه که این مصعب بره بشه کارشناس دینی اینها، که اون نفس مدبر اینها بشه، تا این نفس مدبر بشه چی؟ مثل امام اینها تو این مرتبه، امام جماعتی همچین کاری رو انجام میده، نفس مدبر اون جماعته که اینها بشن یه واحد. ببینید اینا تو احکام، توی مثلا اخلاق، توی اعتقادات نماد پیدا میکنند، بروز پیدا میکنند. هی هرچی تفصیلی تر بشه اینا ایشالله دقیق تر بشه. بله. بله. با چی کار کنیم اونجا؟
بله.
یه بس بیان زیبایی ببینید تو روایات ما هست، خیلی زیباست. ما تو روایاتمون داریم از همه مردم میثاق گرفتن نسبت به همه انبیا، و از انبیا میثاق گرفتن. میثاق یعنی به اصطلاح عهد در اطاعت. از مردم میثاق گرفتن بر اطاعت انبیا، از انبیا میثاق گرفتن بر اطاعت اولوالعزم از انبیا، از اولوالعزم انبیا میثاق گرفتن بر اطاعت از نبی ختمی. لذا تعبیر قرآن این است، یوم جئنا من کل امت بشهیده و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. از امتها میزانشون و میثاقی که ازشون گرفته شده نبیشون هست. یوم جئنا من کل امت بشهیده. اون شهید میزان است. یعنی چی؟ یعنی اون امت با ارتباط با او رفع اختلاف میشه. روح حاکم بر اون در حقیقت امت، اون شهید نبی الهی است که در اون امته. بعد خود این انبیا که شهیدن آیا مراتب دارن یا ندارن؟ دارن. میگه میثاق اینها هم با اولوالعزم از انبیاست. یعنی اینا خیلی زیباست، ترتب مراتب بحث در قد میزان. بعد بین خود اولوالعزم که 5 تا هستن، باز میثاقشون میشه نبی ختمی، که همه اینها به مقدار میثاقی که دارند میزان میشن برای جامعهشون. پس این نسبت میزان داشتن و حفظ در حقیقت تو تشکیلات، حفظ اون رابطه‌ای که میزان رو بر اون جمع حاکم بکند، وقت باعث میشه که اختلافات چی بشه؟ دو طرفی نشه. وقتی اختلاف دو طرفی شد حل نمیشه. اما اگر اختلافات طولی شد، یعنی اینها تو طولشون به یه میزانی در قرار داده شده، تن میدن به اون میزان. وقتی تن میدن به اون میزان، حکم میشه او حل کننده میشه، او روح مدبر میشه. و الا اگر من بخوام غلبه بکنم بر او، یا کوتاه بیام در مقابل او و حرف او فقط به کرسی بشینه، در نهایت رافع به اصطلاح اختلاف نیست. این به اصطلاح میزانیست، روشیست، چینشیست که توی به اصطلاح نظام دینی تو روایات ما چیده شده، که این چینش نشون میده رفع اختلاف رو باید اینجوری قرار داد. اینجوری هم نیست که به جایی ختم بشه. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. یعنی شما یه دست بگیر دارید، یه دست بده. شما شهید بر مردمید، پیغمبرم شاهد بر شماست. پس شما باید دائما خودتون تنظیم کنید، با پیغمبر از او بگیرید و به مردم بدید و مردم رو تنظیم کنید. اگر شما اخذتون ضعیف شد، دادنتون غلط میشه. یک لحظه قطع ارتباط با پیغمبر باشید، اخذتون از اونجا نباشه، دادنتون دادن از جانب خودتون میشه، نه از جانب پیغمبر. اگر دادن از جانب خود شد، میشه منشأ اختلاف. اما اگر دادن از جانب پیغمبر شد، منش رفع اختلافه. ببین اینا خیلی زیباست، باید مدل چین و ملموسش کرد. اول قالب رو به دست بیاریم، بعد تنظیمش کنیم، ببین چجوری میشه اینا حالا پیادش کرد توی تشکیلات که این نظام برسه به نظام ولی فقیه، حاکمیت ولی فقیه در حقیقت بشه این رابطه رو شکل داد، واقعا این نظام رفع اختلاف و اون نفس مدبر دیده بشه. خب یه جوری بشه که این دوستان معذبن دیگه. آره حالا یه جوری اشاره بود ما یه کاری بکنیم کمترین بالاخره آسیب رو برای ما. تو خونه که بودیم من یه نفر بودم، همین لپتاپ می‌ذاشتم جلوم، هم پاسخ می‌دادیم هم کاراشو می‌کردیم، کسی هم اینجوری ما می‌بینید دو سه نفر اذیت میشن و خجالت می‌کشیم. سلامت باشید، خیر ببینید، سلامت باشن عزیز ما هستن، خیر ببینید ان شاء الله. حالا دیگه اگه دوستان سوالی ندارن که با حفظ وقتی که کمه اگر آره ان شاء الله. خیر ببینید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.